بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين آخرین حدیثی که در واقع دهمین روایت و حدیث است در باره بحثی که داشتیم که عبارت بود از سیر و سلوک معنوی تهذیب نفس برای رسیدن به حقایقی غیبی و ماورای طبیعی یا رسیدن به یک معرفت شهودی. دهمین روایت حدیث قدسی است، حدیث قدسی معروف به قرب فرائض و نوافل در اصول کافی جلد 2 صفحه 263 کتاب الایمان والکفر باب من ازل مسلمین، این باب هست. این حدیث در کافی در کتاب ایمان و کفر در این باب آمده، باب من ازل مسلمینه. من ازا المسلمین یعنی کسانی که مسلمان ها را تحقیر کنن، اذیت کنن. اونجا آورد حدیث شماره 8 وسائل شیعه جلد 3 صفحه 53 است. حدیث قدسی است که در یک فرازی از این حدیث این عبارت آمده است: ما یقرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی مما افترضت علیه. هیچ عبدی از عباد من، یعنی خدای متعال می‌فرماید، هیچ بنده ای از بندگان من به چیزی که نزد من محبوب تر باشد و به واسطه آن بخواهد به من تقرب پیدا بکند وجود ندارد از اونچه که من بر او واجب کردم. معنیش این است که عمل به واجبات، حالا این واجبات اهم از محرمات دیگه، این اون چیزایی که یا باید انجام بشه یا باید ترک بشه، این محبوب ترین چیز نزد خداوند متعال برای انسان که بخواهد به قرب الهی برسد همین انجام واجبات و ترک محرمات. منتها در ادامه می فرماید و انهو، یعنی این عبد، لیتقرب الی به نافله. حالا بعد در بین بندگان من افرادی هم هستن که مضاف بر این انجام فرائض به نوافل هم اهتمام دارن، که تا اینجا قرب الفرائض بود، حالا از اینجا می شود قرب نوافل. و یتقرب الی به نافلت حتی احبه، این نوافل را که او انجام می دهد پیش من عزیز می شه و محبوب من می شود. خدای متعال می فرماید نافل در اطلاق شایع انصراف پیدا میکنه به این نوافل مربوط به یومیه، مثلا نوافل صبح و نوافل شب و نوافل صلوات، ولی همونطوری که فرمودن شراح فرمودن اختصاص ندارد به نوافل مثل صلات، اینا نیست. صوم مستحبی هم هست، هر کار مستحبی غیر از واجبات که آدم انجام بدهد از خدمت به مردم کردن یا در زمینه عبادت خدا کردن، هر چیزی که باشه همه را شامل میشه. اختصاص به این مواردی که میگوییم مثلا نوافل یومیه و صلات لیل و امثال اینا اختصاص نداره. هر چیزی که بعد عرض کردم از اعمال جوارحی، جوانحی، لسانی، مالی، جانی، هر چیزی باشه که واجب نیست اما عبد خودش اینها رو برای رضای خدا انجام می‌ده. فاذا احببته، وقتی که به این درجه میرسه و مورد محبت خاص خداوند قرار میگیره، میفهمد کنتو سمعه الذی یسمع به، من سمع او هستم، یعنی همون شنوایی، دستگاه شنوایی او که میشنود در واقع من هستم، یعنی به من میشنود. و بصره الذی یبصر به، من چشم بیننده او هستم، یعنی این که میبیند ظاهرش این است که دارد با چشمش میبیند ولی به واسطه من دارد میبیند. و لسانه الذی ینطق به، من زبان او هستم که با او نطق میکنه. و یده الذی یبطش بها، دست او میشوم که با او کارهای را انجام میدهد، فعالیت میکنه. این دعانی عجب تو، اگر این کسی که به این مرحله رسیده است اگر مرا بخواند من اجابت میکنم او را. و این سألنی اعطیته، و اگر از من درخواستی هم داشته باشد به او اعطا میکنم. این فراز از این حدیث قدسی است که مشهور است به حدیث قرب الفرائض و قرب النوافل. آیا این روایت و این حدیث شریف قدسی هم بر مدعای ما دلالت می کند یا نه؟ یعنی آیا ازش استفاده می شود که انسان به کشف یک حقایقی می رسد؟ این مقدار که البته تا اینجا مثلا کنتو سمعه، کنتو بصره، کنتو لسانه، کنتو یده، از اینا که چنین چیزی استفاده نمی شود، یعنی اینا به ظاهر این عبارات دلالت بر این که یک بهره معرفتی هم براش حاصل میشه، معرفت شهود نداره. بیانگر این است که این دست او کار حق میکنه. حالا البته در این که این مراد چیست، کنتو یده، کنتو سمعه، کنتو بصره و لسانه، این به چه معناست؟ بعضی ها میفهمند، مرحوم مجلسی در بهار و در مرآت العقول میفهمد بعضی از صوفیه و جهله و اینا که خلاصه به انحراف رفتند به ظاهر این عبارت ها اخذ کردند و به اتحاد الخالق و المخلوق، عبد و المعبود قائل شدند، یعنی به ظاهر این عبارت ها اخذ کردند که خدا میشود همون چشم اون انسان، دست اون انسان، اعضای اون انسان، یه هویتی از اینها برداشت کردن که میفهمن که این قطعا باطله، عقلا هم باطله، شرعا هم باطله. مرحوم ملا صالح هم همینجور میفهمن که اینا ظاهرش که نمیتوند مراد باشد، چون اگر ظاهرش مراد باشه بدیهیست که باطل هست. اینی اتحاد بین الخالق بین المخلوق و عبد و معبود غلطه. پس باید ببینیم معناش چیست. یک معنایی، من چند تا معنا نقل کردم از اهل نظر. مرحوم شیخ بهایی در کتاب اربعین به تبیین این حدیث پرداخته، از جاهایی که این روایت را شرح کردن مرحوم شیخ بهایی هست در کتاب اربعینش، اربعون حدیثن، اون کتابی که بنده دارم صفحه 217. جناب ملا صالح در شرح اصول کافی را شرح کرده و علامه مجلسی هم در کتاب مراعات شرح اصول کافی ملا صالح جلد 9 است، اگر خواست رجوع بفرمایید جلد 9 شرح اصول کافی ملا صالح مازندرانی صفحه 427، در مراعات العقول جلد 10 صفحه 390 تا 396. بله، این که حالا یک معنایی که مراد چیست، کنتو سمعه، از کردن قطعا معنای ظاهر مراد نیست، چون معنای ظاهر باطله. نه فرق میکنه، مرحوم مجلسی از همه بیشتر توضیح داده، وجوه مختلفی را نقل کرده، بعدم خودش میگه از نظر من فلان وش درست است، خواستید از همه مفصلتر مرحوم علامه مجلسی شرح کرده. جناب ملا صالح دو تا وجه را بیان کرده، شیخ بهایی هم یک معنایی را ذکر فرموده. مثلا حالا من مال شیخ بهایی را میگم، ایشون فرموده است این مبالغه در قرب است، این عبارات کنتو سمعهو کنتو بسرهو کنتو یدهو و لسانهو، این مبالغه است. مبالغه در چه؟ که این یه خیلی قرب پیدا کرده، یعنی این عبارت ها معنای ظاهری و حقیقیش مقصود نیست، هویت، عینیت، اتحاد، بلکه قرب مراد است، منتها قرب خیلی خیلی سطح بالا و زیاد. پس مبالغه در قرب است و استیلاء سلطان محبت بر ظاهر و باطن عبد، یعنی محبت خدا فرا گرفته دیگه، این عبد در آتش محبت خدا داره میسوزه، میگدازد، سرگردان از حیران هست، یعنی اینجوری باطن ظاهرش همش در محبت خدا عجین شده. این مبالغه در اینه، پس محبت شدید نسبت به خدا داره، خدا هم محبت شدید نسبت به این عبد داره و قربش دیگه فوق العاده است. و مراد این است که هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد، اینا بیانات شیخ بهایی است، مراد این حدیث اینه، هر وقت خدا بنده ای را دوست بدارد، اولا به محل انس جذب و به سوی عالم قدس سوق میدهد. این یک معنیشه، یعنی به محل انس، این انس با خدا جذبش میکنه، انس پیدا میکنه. وقتی خدای متعال یه بنده ای را دوست بداره، اونم در این سطح بالایی از دوستی و محبت، جذب به خودش میکنه، انس به خدا پیدا میکنه، به عالم قدس سوق میده، او را به سمت عالم قدس میبره و فکر او را مستغرق در اسرار ملکوت، یعنی فکرش چیزی جز اسرار ملکوت در چیز غور نمیکنه و حواس او را، که مراد ظاهرا حواس درونیش باشه نه حواس ظاهری، و حواس او را بله جذب انبار انوار جبروت میکنه. این که میگم مراد حواس باطنیه به این قرینه ها، شیخ میفرماید حواسش را جذب انوار جبروت میکنه. خب این حواس ظاهری که مال ملکه، پس این که میفرماید حواسش را به عالم جبروت جذب میکنه، مراد حواس باطنی و درونی است. در این هنگام او در مقام قرب راسخ قدم می شود، یعنی قرب که پیدا کرده لحظه ای نیست، یه لحظه ی آن بله یک جرقه ای بزنه قرب، نه، این قربش ثابت میشه، راسخ قدم می شود و محبت خدا سراسر وجودش را فرا می گیرد به گونه ای که خود را به کلی از یاد می برد، اصلا به خودش دیگه توجه نداره، خودش را فراموش می کنه. در این صورت خداوند به منزله گوش و چشم او خواهد، به منزله، اینجور اصلا خودش را نمیبینه، هرچه هست میگوید میشنود کار میکند، گرنه خداوند هست. این توجه به این خودش دیگه کلا نداره، که این مرحله فنا هست در اصطلاح اهل عرفان، بهش میگن چی؟ میگن مقام فنا، که دیگه عالی ترین مرتبه ایه که عبد به جایی برسد که توجه به این که منم دارم عبادت میکنم و این یه عبادتی، اصلا به اینا دیگه توجه ندارم، از کلن از همه چیز جز به اون محبوب و معبودش دیگه توجهی نداره. اینشون بفهم مراد اینه. خلاص حدیث شریف قرب نوافل بعد از قرب فرائض این حالت را داره بیان میکنه. این تفسیری است که مرحوم شیخ بهایی در همون کتاب اربعین عرض کردم صفحه 217 ارائه فرموده. یعنی در واقع عبارت این بود، نمیبیند به گونه ای که خود را به کلی از یاد میبرد، اصلا توجه به خودش نداره، غافل از وجود خودش هست. در این صورت خداوند به منزله گوش و چشم او خواهد بود، نه اینکه میبیند، چون فرض این است که اصلا این توجه نداره به غیر خدا. چون توجه به غیر خدا نداره، پس گوش و چشم و وجود او همه دیگه خدای خدا نیست، خداییست، فرق است بین اینکه خدا باشه یا چه باشه، خدایی باشد، یک پارچه خدایی، رنگ خدا به خودش گرفته باشه. چرا نمیشه؟ دیگه همین ازن توجه نداره. خب این مراحل نازلش هست، این در مراحل نازل اینجوره دیگه. وقتی غرق میشه، مستغرق میشه در اون جذبه در واقع معشوق و معبود، اصلا دیگه به هیچی نظر از خودش کلن بیخود میشه، یک چنین حالاتی بهش دست میده. و تو عشقای مجازی هم دیگه خیلی خیلی که زیاد میشه اینجورا میشه. این گاهی تو همین عشقهای مادی و مجازی هم اگر خیلی خیلی شدید بشه دیگه به هیچی اصلا توجه نداره، اصلا متوجه نیست که منم دردی نمیفهم بچه نمیفهم. این اجمالا حرف حالا اینا هست که در اون لحظه دیگه از همه چیز بی خود میشه، جز به خدا و تعالی به هیچی فکر نمی کنه.
از همه چیز بی خود میشه، از ماستوات همه چیز بی خود میشه،
که
نه همه چیز رو میبینه، توجه داره،
نه دیگه التفات نداره،
همه چیز رو به اصطلاح فعل خدا میدونه، این نفسه هیچ میبینه.
خب افضالی و نه این، نه این نازلشه، بله این مرتبه ای که دسترسی شاید برای خیلی ها بشه، ولی همین است که میفرمایید، یعنی توجه دارد منتها اینها را استقلالش را قائل به استقلالش نیست، جلوه میبینه، ظهور میبینه. اگر خیلی غور کنه و خیلی مست بشه، سرمست از اون جام همیشه خدمتون که عشق الهی بشود، اصلا دیگه از خودش بیخود میشه. حالا مثلا فرض کنید یه آدمی که شراب میخوره مست میشه، حتی هیچ حالش نیست دیگه. حالا اون مستی معنوی قدسی را شما جای این بگذارید، کلن از خود دیگه بی خود میشه. یه چنین مستی مقدس، اون حالت که بهش دست میده دیگه به چیزی اصلا توجه نمی کنه. آقا مثلا درد هست، من هستم، من که میگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رب، اوجش چی هست دیگه، اصلا خودش هم نمیبینه، توجه به هیچ نداره. این مرحله اعلاست. ایشون میفرماید مراد از این حدیث اینه، چون نگاه کنید دقت به عرضم داشته باشید، این معنی ظاهریش که عینیته، ببینید معنی ظاهری حدیث، حدیث هم قدسی است، خدا میفرماید من چشم او هستم، یعنی یکی هست. چون این معنی ظاهری باطل هست، اقرب المجازات به این معنی ظاهری حقیقی اون مراده، یعنی میفهمن مبالغه است، اون معنای ممکن و شدنی که محال نیست، عالی ترینش و برترینش به این معنای ظاهری اون مراده. اون کدومه؟ اون اینه که دیگه از همه چیز غفلت کنه، یعنی به واقع بی توجه باشه، فانی بشه، اون فنایی که میگن وحدت شهود. برسد آدمی به جایی که، حالا همون شعر معروف، رسد آدمی به جایی که به جز خدا چی؟ نبیند. ببینید رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد دست مقام آدمیت، که اصطلاحا گفتم مرحوم مطهری میفهمن این وحدت شهوده، نه وحدت الوجود. وجود این با او یکی نیست، دقت کردین، وحدت شخصیه، اما وحدت شهوده، یعنی لا یشهد الا الله. اینجوری ها، حالا این یه معنی پایین تری داره، آسان تر فهمش، که لا یشهد و لا یرا به شیء بالاستقلال الا الله. دقت فرمودید ها، اون یه معنیست که تو فلسفه این هم گیر میاد، میشه آدم راحت تر میتونه، میبیند مستقل نمیبیند، این راحت تر. اما اصلا غیر مستقلش هم دیگه نمیبینه، اصلا به چیزی توجه نداره. این حرف هم بودید، مثلا کسی دیگه خیره میشه در یک بس کنید یک حالا تابلوی هست، انسانی هست، یه چیزی هست، خیلی جذبش میکنه، داره مردم رفت آمد میکنه، اصلا نمیبینه، نه اینکه نمیرند و اینجور، حواسش هم تعطیل شده از حواسش ها، دیگه از همه چیز صرف نظر میکنه، کی آمد کی رفت میشید، بس بپرسید آقا آمزان جلوش چند نفر رفت، یا کیا بودم، میگه اصلا من ندیدم، من متوجه نشدم، از بس خیره شده به اون نقطه ای که داره توجه میکنه. مثلا سحر شده، مسحور شده. گاهی میگن این سحر کلده طرف را مسحور شده، به هیچی التفات نداره. اینا رو راجع به همین عالم ما هست، حالا دیگه عالم بالا و اونها که دیگه براتر از خب این لحظه ایش هم باز هست، مثلا لحظه ای باز برای ابتدایی هاست. بله. حالا ما جمع بکنیم، بگوییم که در یک مرحله اوجش این هست، ولی لمصالحه لنفسه او لغیره از اون مرحله اعلا یه مقدار مثلا نزول میکنه که این امور الهی است. اینا همه الهیه، این امور الهی که لنفسه او لغیره هست اینا محقق بشه. مثل که مثلا پیغمبر گرامی اسلام دیگه بلا شک اعلا درجه را پیغمبر داره، ولی همین پیغمبر میاد به صورت با مردم معمولی معمولی رفتار میکنه، جمع کرده بین اون حالت و این حالت. عیبی نداره، اینو میشه جمع کرد بره، برای یک مرتبه اش اونجاست. این بیان مرحوم شیخ بهار جانم بله، اون نقطه ما که شیطانی شده دیگه، این اصلا یک پارچه شیطانه در واقع، هویت نیست. یعنی این از نظر عینیت خارجی یک شیطان نشده است، اما همه اونا رو که شیطان میخواد داره از طریقی انجام میده. یعنی تمام، حالا این یه نقطه دیگری است. این بیان شیخ بهایی بوده، بیان شیخ بهایی در تفسیر حدیث این است. سب کنید تا بیان مرحوم ملا صالح هم بگم خدمتون، بعد انتخاب رأی کنید. ایشان مرحوم از ملا صالح دو تا وجه را گفته برای معنای این حدیث. یک، بله، ملا صالح، مرحوم ملا صالح، ملا صدر را اینجا چون شرح کافیشون به اینجاها نرسیده، اینا را شرح نکرده. مرحوم ملا صالح اینا را شرح کرد. مرحوم ملا صالح می‌فرماید یک، این از باب تشبیه هست. دقت کنید، این که فرموده است که کنت سمعه کسمعه، کنت بصره کنت کبصره، کنت لسانه کلسانه، این تشبیهه. من مثل چشم او هستم، مثل گوش او هستم، مثل زبان او هستم. یعنی چی مثل او هستم؟ یعنی چطور الان من و شما آدم معمولی چشمش سالم باشه، مشکل یزر عضلات نداشته باشه، فیزیکی عضوی، خب میخواد ببینه دیگه، بدون درنگ اراده میکنه میبینه، چشمشو باز میکنه میبینه، یعنی چشمش کاملا مطیعشه. اینطور نیست؟ یعنی این گوش من، چشم من، زبان من، مگه اینجور در اطاعت ما نیست؟ یعنی فقط اراده کنیم، اذا اراده شیئا یقول کن فیکون. یعنی ما همچه که اراده میکنیم ببینیم، خب چه نگاه میکنیم میبینیم دیگه، هیچ مقدمه اینه مقدمه با حفظ شرایط ها. بله، میخوام حرف بزنیم، خب میگیم، صحبت میکنیم، میگیم سلام، مثلا اراده کردیم سلام کنیم، زبان ما مطیع این را اجرا میکنه. ایشون میفهمن مراد حدیث این است به قدر این بنده چیز دارد، مقام دارد، مرتبه دارد، عزیزه است، که هر چی از خدا بخواد خدا بیدرنگ انجام میده. اینجوری، این تشبیهه. من مثل چشمش هستم، من مثل گوشش هستم، من مثل زبانش هستم، مثل دستش هستم. میخواد یه لیوان رو برداره، خب برمیداره دیگه، مشکلی نداره. خب حالا اگر از من بخواد، من مثل این دست او خواستش رو برآورده میکنم. دقت کردید از این باب؟ ایشون میگه شاهد این معنا که من میگم همون ته پایان حدیثه. چون پایان حدیثه شد فرمود این دعانی عجب تو و این سألنی اعطی تو. ایشون میگه اینم شاهد این تشبیه است که من میگم، این قرینه داره. مراد از این کنت و سمعه و بصره اینه که من خواسته هاشو برآورده میکنم، یعنی اینقدر دیگه این مقامش بالاست. کنت و سمعه که سمعهی که بصرهی، در برآورده کردن چه خواسته هاش. آخر حدیث هم که میفهمد فاذا سالنی اعطیته، همینا میگه. این یک معنا، معنایی که مرحوم ملا صالح برای این کنت و سمعه کرده، اونی که شیخ بهایی گفت را که مقامش میرسد به جایی که فنا بشه و فلان، ایشون نه اونجور معنا نکرده، اینطوری معنا کرده. این معنی اول. بله، معنی دوم میفرماید دو بیانگر این است که عبدی که محبوب خداوند است، دقت کنید وجه دومی است که ملا صالح میگه، میگه معنی حدیث این است، اون انسانی که محبوب خداوند است در بکارگیری چشم و گوش و دیگر اعضای خیش مطلوبی و محبوبی جز خدا ندارد. این معنی دومی، این میشه جنبه غایی، یعنی غرضش منحصر است در خدا، یعنی سمعش خدایی است، بصرش خدایی است، نمیبیند مگر اون که خدا میخواد، نمیگوید مگر اون که خدا بخواهد، راضی باشد، یعنی بخواهد اراده تشریعی، یعنی رضایت. این هم معنی دوم. پس جناب ملا صالح هیچی که اون معنای شیخ بهایی را که گفتن که این بیانگر اون مقام قرب است، مبالغه در قرب است، که چون خودش را نمیبیند گویا خداست دیگه، مثلا از اون به خودش توجه نداره، ها کنه اینجوره، ایشون اونجور معنی نکرده.
بله، اما محبوب خدا فقط خداوند رو می‌بینه دیگه، وقتی فقط رضا کار برای رضا خدا انجام میده، در واقع فقط خداوند مورد نظرشه.
نه، به لحاظ غایی، اما واقعا حقیقتاً توجه نداره به چیز دیگه، به عرش و فرش و کرسی و لوح و قلم و زمین و آسمان و اینا همه توجه داره، اما تمام اینها را به قصد رضای خدا به تماشا می نشینه یا به کار می گیره یا چه می کنه. این دو تا مطلب هست. یه وقت موقعیت اونقدر این اوج پیدا کرده، حالا اگر به قول آقای فروغی که آدم چجوری اینا تصویر بکنه، که اصلا واقعا دیگه به هیچی توجه نداره، او یه مطلب هست، نه آقا چه جایی دیگه را می بینه، توجه داره، اما قصد و غرضش همش خداییه، خالصا لوجه الله. این معنای ملا صالح فهمش آسان تره. اینا فرمودید، یعنی برای بنده، مثال بنده، حالا اون معنای شیخ بهایی دیگه خیلی عرشیست، خیلی خلاصه سطح بالا هست، ولی این معنایی که ایشون گفته به نظر خود بنده هم حدیث این ازش خیلی قابل استفاده است به نظر میاد. هر دوتا معنایی که ایشون گفته معنای خیلی قابل فهمتریست، که یعنی خواسته هاشو برآورده میکنم بیدرنگ. این برمیگرده به اون ته آخر حدیث هم شاهد داره، این سألنی اعتیتو، این حد فرمودید. یا این که بگوییم که قرار به نظر اصلا منافات هم با این با هم ندارم، این دوتا وجهی که ایشون فرموده این هم مانعت الجمع هم نیستند، یعنی طبعا اگر بخواهد به اون جایی برسد که خداوند متعال مستجاب و دعوه بشه و خواستاش برآورده بشه، باید قصدش هم خالص کرده باشه، یعنی بگونه این معنی دوم مرحوم الله صالح معد است برای اون معنی اول که برسد به اون جایی که خدای متعال خواستاش چه برآورده کنه. این بیان ایشونه. حالا اگر مجلسی رو هم برای مجلسی رو هم خواستید، اینا رو ایشون نقل کرده، هر سه معنا رو که الان من گفتم از شیخ بهایی، دوتا معنای ملا صالح، همه رو مرحوم مجلسی در مرآت آورده، ولی خود ایشون یکی دو تا وجه هم نقل میکنه و نهایتا میگه من یک وجه خودم به نظرم رسید است و دیگه حالا نیاز نیست که الان ما بحثمون چون درباره شرح این حدیث به طور خاص نیستش که بخوایم همه این مطالب رو بگیم. عرض بنده حالا اصلا کلا اینه، حالا که یه مقداری با حدیث آشنا بیشتر آشنا شدیم، هل ید الله علی ما بصدده من المعرفه الشهودیه الحاصله من تهذیب النفس و تقوا تقوی اولا. این از بحث ما اینه، این که یه مقداری من توضیح دادم، میخواستم بالاخره خود حدیثم باش آشنا بشیم، بیشتر آشنا بشیم. هل ید الله اولا ید الله، هل ید الله اولا ید الله، نه ظاهرن نه لا ید الله. تمام اونجه که در این معانی که تا اینجا به حسب ظاهر این بیان مرحوم ملا صالح اینا گفتیم، ولی این یه آدمیه که خلاصه جز خدا نمیبیند، غرضش جز خدا نیست، بله درخواستاش برآورده میشه، راجع به این که چشم میشه برای او یک سلسله حقایق غیبیه از عالم عقول یا نمیدونم عالم نفوس و اینا ناظر به این نیست. دقت کردید؟ یعنی به نظر میاد که این حدیث و ما بخواهیم جز به اون ادله قرار بدهیم که ناظر باشه به اینکه تهذیب نفس و تقوا مسیری است که به معرفت خاص میرسد، این مشهوریه، این ناظر به اون نیست. مگر این نظر بعضم، مگر اینکه بالملازمه بگه وقتی که فرمود که این سألنی اعتیتهو، دیگه نگفته است که چی چی را سوال بکنه که این سألنی اعتیتهو. حالا مازا سأله یکی از اون مسئولها سوالها چه باشه؟ معرفت باشه. یعنی سأل الله سبحانه و تعالی کشف الحقایق الغیبیه، از عالم عقول و نمیدونم نفوس و عالم خیال و عالم ملکوت و غیره از اینجا استفاده کنیم. از این عبارتی که فرمود این سألنی اعتیتهو، این سأل مازا سأل، به خصوص که برای آدمهای سطح عالی و بالا خواسته های معنوی بر مادی مقدم است. و قول رب زبنی علم، علم و معرفت یه چیزیه که دلپذیر برای آدم هایی که دارای این سطح از مقام معنوی میشوند. اینا به امور مادیه و حالا مثلا سلامتی و نمیدونم فرزند و مال و فلان اینا خیلی توجه ندن، معرفت بیشتر براشون عزیزه. ها، به این قرینه بگیم چرا این حدیث شریف مربوط به بحث ما میشود از راه قرب الفرائض و قرب النوافل که سیر و سلوکه، این بلا شک عمل هست. این عمل او را میرساند به جایی که سوال کند از خدای متعال بهش میده. خب چه چی سوال کند؟ یکی از اون سوالها معرفته. بگیم از این حدیث میتونیم استفاده کنیم با این بیان. دقت کردید؟ یا اگر اون بیان مرحوم شیخ بهایی، شیخ بهایی اصولا محبت را که معنا کرده جوری معنا کرده، من عبارتش بخوانم خدمتتون بد نیست. ایشون میگوید که بله این محبت، محبت خداوند نسبت به عبد را ایشون به کشف حجابها و رفع حجابها از هم معنا کرده. این محبتی که احببتهو، این فرائض و نوافل و انجام داد احببتهو، ایشون محبت را از اینجوری معنا کرده. بله اگر واقعا معنای محبت این باشه که محبت ویژه خدا به بنده، این چه هست به چه معناست؟ حالا یا لازمش یا خود معناش یا لازمش این است که حجابها را بر میداره بر روی چشم در مقابل دیدگان باطن او. بله اگر این محبت، یعنی بگیم اصلا محبت الله، محبت بالغه، محبت ویژه، دوستش مگه نمیداره خدای متعال؟ یکی از این آثار دوستی چه هست؟ آثار این که حجابها را بر میداره که این ببینه پشت پرده ها را. مثلا مثل این که فرض کن یه نفر آدم دعوت بکنه خانش، خیلی دوستش میذاره، خیلی صمیمیه ها، میبره تو اندرون به کتابخونه رو نشون میده، اون جاهایی را که دیگران نمیبره نشون بده، یه پذیرایی داره تو پذیرایی ازشون پذیرایی میکنه. ولی کسی رو که خیلی دوستش میداره میگه برن شده بریم یه گشت و گذاری بذاریم یه جاهایی که کسی دیگه خلوت، اون جاهای خلوت و خاص رو به اون نشون میده. مرحوم شیخ بهایی اینجوری معنا کرده، یعنی این محبت ویژه خدا لازمش این است که او را به اون خلوتگاه های عالم که دیگران خبر ندارن او را ببرد اون را خبردار بکنه. ایشون هم اینجوری بیان کرده. پس ما اگر بخوایم این حدیث را ناظر بگیریم به بحث ما، یا باید همین بیان شیخ بهایی را بگیم که بگیم اون محبت ویژه معنیش این است یا لازمش این است که اون جاهای خاص و پنهانی و اسرار و خلوت ها را هم بهش نشون میده، یا بیان ایشون باشه بله این کشف حقایق میشه، یا اونطوری که بنده عرض کردم که این سألنی اعتیتهو که یکی از اون سوال ها هم سوال و درخواست چی چیه؟ درخواست کشف حقایقه. با این دوتا میتونیم ما حدیث را ناظر به بحث ما بگیم. اون درجه ها نگاه کنید، اون درجه ای. این که خب درجه پایینه،
هرچی عارف بالا بره از امام معصوم پایین بده، همین که شاگرد امام معصوم بشه
حالا لازم هست که کشف حقایق بشود برای او به مقداری که برای پیغمبر و امام میشه. این که دیگه نگفتن ایشان، اون در واقع عالم ماورا باطن عالم خودش دارای مراتبی هست، مراتبی داره، درسته، اون خلوتگاه ها، اون اسرار. حالا بخشی از اسرار را مطابق با ظرفیتش بهش میده، بالاخره پی پیغمبر رو امام رو گرفته، دنبال اونا رفته، فرائض، بحث در قرب الفرائض و قرب النوافل دیگه، یعنی این نوافل و فرائض رو از پیغمبر و امام یاد گرفته، عمل کرده، حالا نور چشمی شده. خلاصه منتها نور چشمیه در حد پیرو به پیغمبر و امام، نه خود پیغمبر و امام. حالا این نور چشمی رو خدا میبره یه مقدار از اون حقایق پشت پردن بهش یاد میده، نشون میده، اما در حد ذاتیتش البته. همین مثالی که بنده عرض کردم، ممکنه همین بندی خدا اون اندرونی چندین مثلا باز چیز داره، جاهای مختلفی داره، بعضی ها را بلشون نشونشون میده، بعضی ها را بیشتر نشونه میده، به بستگی به اون خصوصیت اینها داره که چه مقدار اینا میتونن محرم اسرار باشن. این که میگین این فعل جمله است نه به جمله، منافاتی نداره با این که این در این حال رتبهش پایین‌تر از پیغمبر باشه، امام باشه، اما از اسراری از عالم که دیگران خبر ندارن خدا او را باخبر کنه لعجل محبت خاصه. به نظرم فرمایش بر اون شیخ بهایی قابل دفاعه، اون سألتنی اعتیتو هم میتونه شاهد باشه. این تمام بحث ما بود راجع به این. جانم خب شباهت که اشکالی که ندارد، شباهت پیدا کنه، شباهت مرتاد ریاضت میکشه، آدم متدین هم ریاضت میکشه، در این که هر دوران ریاضت میکشن، تهذیب نفس میکنن، شباهت دارن، درسته؟ اما هل هذا هو؟ لا، چون چهارچوب تهذیب و سلوک این اون چیزیست که شرع دستور داده در قالب شریعت تیه طریق میکنه. خلاصه طریقتی است که از شریعت میگذرد، در چارچوب شریعته. اون مرتاض نه، چیزایی که خودش تجربه کرده و به نظرش میاد که اینا درسته، حالا درست هم هست نیست معلوم نیست. پس یک شباهت هایی وجود داره، این شباهت های ظاهری یه باعث نمیشد که بله، مثلا فرض کنید که الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، مگه اینجور نیست؟ قرآن بفرماید الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. از اینکه هر دو اسلحه داره، هر دو تمرین کرده این کار رو، مثل هم دیگه، یعنی الان این داعشی ها خودشون را میکشن، فرض کنید که فلسطینی ها هم هاکزا، یعنی تن به چیز میدن، مثلا انتحار میکنن دیگه، شباهت داره دیگه، یعنی این بندی خدای داعشی هم خودش به خطر میندازه، او فلسطینی هم در مقابل اسرائیل این کار را میکنه، رزمنده های مثلا فرض کنید که شیعه هم در مقابل بون این کار را میکنن. این ظاهرش مثل همه، ظاهرش این است که خب آقا داره جانشان میده، ولی یکی خودکشیست، یکی شهادت. ببینید چقدر فرق به وجود میاد، یکی میشود شهادت فی سبیل الله، یکی میشود خودکشی. اون حرام انجام میده، این دارد یک واجب خیلی بزرگ انجام میده. به چی برمیگرده؟ به اون عقیده، به نیت و اون دستور العمل هایی که باید انجام بده. اینا حواستون باشه، یه موقع این شباهت های ظاهریه رو اگر مثلا بگیم، مثلا کسی که زنا میکند با کسی که مثلا با حلال خودش هم بستر میشه، به حسب ظاهر چه فرق میکنه؟ اگه به همین شباهت ها رو بگیریم، ما این شباهت ها دیگه همه چی به هم میریزه دیگه، همه کارا میشه. این بنده خدایی که مثلا فرض کنین که این ماست رو خریده میخوره، یکی هم دزدیده میخوره، ماست ماست دیگه، این لقمه شو میزنه بسم الله میگه میخوره، خریده حلال و طیب هست، او دزدیده میخوره حرام، حالا ظاهرش هر دو ماست میخوره و نان رو بزنه و هیچ فرقی نمیکنه. این شباهت های ظاهریه را نوا مواد مثلا بگیم آ اینم که مثل او شد، که اینم که مثل او شد، برمیگرده به اون عقیده یک، نیت دو، و چارچوب و اون آیین نامه عمل سه، الاعتقاد و نیت و قالب العمل، اون دستور العمل. این بحث ما دیگه تا اینجا بود، سعی کردیم حالا اینا ما امروز این بار که ما وارد شدیم یه خوردی مفصل بحث کنیم، این به این مفصلی علما بحث نکردن به این تفصیل، فقط حضرت استاد آیت الله سبحانی در کتاب مفاهیم القرآن جلد 3 داشت مقداری، و دیدم در کتاب پیام قرآن هم یکی از مجلداتش، حالا اینا بد نیست بعدن، البته اینایی که ما گفتیم نیستا، حالا البته شخصیت آیت الله مکارم و اون وقت که چند نفر هم بودن و نوشتم خیلی خوبیه، ولی به پای اینایی که ما اینجا بحث کردیم اصلا نمیرسه. من چون نگاه کردم ببینم اگه چیزی داره استفاده کنم، دیدم ما الحمدلله یه سر و گردن چند سر و گردن بحثامون نسبت به اونی که اونجا هست خیلی بالاتر هست الحمدلله. اونم در جای خودش خوبه. یک جلد از مباحث پیام قرآن بحث معرفت است، یعنی ایشان وارد شده است در بحث شناخت و معرفت از دیدگاه قرآن و منابع معرفت چیست. یکی از منابع معرفت گفتن کشف و شهوده، و من یک فصلی را به این اختصاص دادم، تعدادی از آیات تعدادی از روایات را آوردن بحث کردن، حالا اگر خواستید اونم هست، یکی از مجلدات کتاب پیام قرآن مفاهیم القرآن که مفصل‌تر بحث کردن در آثار حضرت آیت الله جوادی که من فکر میکردم ایشون حتما بحث کرده، ولی در اون جلد از معارف قرآن ایشون نیست تفسیر موضوعیش، یک جلد تفسیر موضوعیشون 14 به نظرم باشه، همش اختصاص داد به شناخت در قرآن. اما عجب است که ایشان که به نظر می آمد که باید این بحث را بیش از دیگران وارد شده باشه، این بحث شهود و کشف و اینا را، نه خیلی مختصر اصلا وارد این بحثای نشده. در تصمیمم یه چند تا حدیث چند تا آیه فقط بحث کردم، به این مستوفایی نیست. اون مقدار اولیه مواد خامش هم که از کجا گرفتیم، مواد خام را یادتون هست که اون مواد اولیه فهرستوار و کی گرفتیم؟ علامه، علامه طباطبایی جلد 5 المیزان، یه خوردی هم شیعه در اسلام. اینا و خلاصه اون منابعی بود که بنده به نظرم در اختیارم بود و حالا بحث کردیم، الحمدلله به نظرم از اون ابهامات و اینا در آمد. خلاصه در مجموع روی هم رفته هم من القرآن الکریم هم من الروایات میتوان استفاده کرد اجتهادی، یک بحث علمی اجتهادی که بله آقا یک راه برای معرفت ها معرفت شهودی همین سیر و سلوک و عمل هست. این بحث تفکر، عقل، استدلال یا نقل اینا نیست، اون یه راهه، اونم یه راه، اینم یه راهه. این ما حاصل بحث ما تا اینجا شد که حالا اسمش هرچی میخواد بگذارید، بگویید کلام شهودی، الهیات شهودی، الهیات عقلی، الهیات نقلی، الهیات شهودی، یا بفرمایید روش عقلی در الهیات، روش نقلی در الهیات، روش شهودی در الهیات، حالا هر کدام با تعبیر بکنیم مطلب تمام. خب وقت داره به پایان میرسه، یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. حالا میخوایم یک بحث تکمیلی، این هنوز من این بحث روش شناسی هستیم، از این مقدمات بحث کلام که وارد شدیم از اول سال تا حالا درباره موضوع و درباره تعریف و درباره جایگاه و درباره اهداف و رسیدیم به روش. این مباحث از اول سال تا حالا موضوع علم کلام و منزلت علم کلام و اهداف علم کلام و تعریف علم کلام و یکم که این روش علم کلام که بحث میکنه، هنوز تو روش شناسی هست. بله
کاربرد
چی؟
علم کلام.
غیر از اون قایات بود این به نظرم که همون قایات و اهداف، حالا تعابیر مختلفه اونجا قرار میگیره. خب یک جنبندی تکمیلهی به نظرم اینا هم خیلی مفید هست که ما حالا که این بحث روش شناسی کلام آوردیم یک نگاه عمیق‌تر و جامع‌تری داشته باشیم. یک مطلبی که به نظرم خیلی مهمه این است که اون روش نقلی سهمش و تأثیرش در معرفت‌های اعتقادی را ما یه مقداری دقیق‌تر بررسی کنیم. سهم و جایگاه و نقش و کارکرد نقل در معارف اعتقادی، در علم کلام، در الهیات، اینو یه خورده بیشتر مقایسه کنیم. این یک بحث است که باقی مونده، من قصدم از این انجام بدیم. این یک. قبل از این
بررسی
کنیم ببینیم سهمش چقدر اصلا، این یه نکته ایستان کجاها کار کرد داره و چجوری کار کرد داره، اینا رو بس کنیم. یکی
نه
اونا را ایشالله بعد میرازه. فعلا فارغ از این که خبر واحد است، متواتر است، قرآن است، سنت است، کلا روش نقدی به نام کلام. یه بحث هم اینه که ما این سه تا روش را خودشون را با هم یک مقایسه ای کنیم و مزایا و کاستی های هر یک را در مقایسه با یکدیگر ببینیم. یک نوع بحث تطبیقی مقایسه ای بین این سه تا روش. گاهی شاید اشاراتی شده توی بحث‌های گذشته، ولی که نه، اینا به صورت دقیق روش عقلی چه مزیت‌هایی داره، چه برتری‌هایی داره، کاستی‌هاش چیه، روش نقلی چه مزیت نسبی دارد و کاستی‌هاش چیه، روش شهودی هم هکذا. این هم یک بحث نه فرمودید بسید شد دوتا بحث مقایسه اینا با هم دیگه، کارکر و قلمرو و نقش یا نقشه های روش نقلی، انشاءالله اون را مفصلتر بررسی بکنیم، و عقل هم هاکزه. حالا اون عقل هم ببینیم که نقش و کارکرداش کمن و کیفن چطوریه. اما در مورد این بحث من دیگه برادرم ترهم نکنم بهتر هست، میخواد شما هم روش فکر بفرمایید و من تره بحث کردم برای جلسه آینده. خود شما ببینید به چه نتیجه میرسید. اگر فردا زحمت بکشید خدمتون رسیدین، این نوشته هاتون را یا به من بدید یا بالاخره در ذهنتون باشه که بیان بفرمایید، ستا را با هم مقایسه کنید، امتیازات روش عقلی نسبت به نقلی و شهودی، کاستی هاش و بالعکس، یکی یکی چه مزیتی داره نسبت به اون و چه کاستی داره. اگر اینا رو شما تأملی بفرمایید جلسه آینده بررسی کنیم و برسیم به بحث. نه حالا عنوان آسیب شناسی فقط نیاریم، مزیت شناسی هم هست، یعنی کمال و نقص هر یک از این روش ها را مقایسه با هم دیگه ببینیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.